شنبه برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک قاضی فدرال ایالات متحده حکم را لغو کرد که مانع پایان یافتن وضعیت حفاظت موقت برای هزاران مهاجر افغان و کمرونی می شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با این تصمیم مهلت وضعیت حفاظتی موقت برای حدود 14600 افغان و 7900 کمرونی به پایان می رسد و این افراد با خطر اخراج روبرو هستند. این وضعیت در 14 جولای به پایان رسید، اما پس از شکایت یک سازمان عامی مهاجران، دادگاه استیناف اجرای آن را به مدت یک هفته تا 21 جولای تمدید کرده بود. مقام های آمریکایی گفتند شرایط کنونی در افغانستان و کمرون به گونه ای نیست که ساکنان این کشورها همچنان مستحق حمایت باشند. جرمنی نخستین کشور اروپایی است که دو کارمند معرفی شده از سوی طالبان برای کنسولگری های افغانستان را پذیرفت. یک منبع دیپلماتیک که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش ذکر شود، امروز برای رادیو آزادی گفت که این ماموران طالبان به برلین رسیدند. به اساس اطلاعات این منبع، یکی از این ماموران طالبان در سفارت افغانستان در برلین و دیگر در کنسولگری افغانستان در شهر بن مستقر می شوند. اقدام پس از آن صورت گرفته که وزیر داخلی جرمنی الکساندر دوبرین از تماس های مستقیم بین برلین و طالبان حمایت کرد تا به گفته او فرستادن مهاجران افغانی که در جرمنی مجرم شناخته شدند به افغانستان تسهیل شود. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. ایالات متحده آمریکا امروز اعلام کرد که از یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد بیرون می شود. واشنگتن ادعا کرده که یونسکو موقف‌های ضد اسرائیل اتخاذ کرده است. آنا کلی، معاون سخنگوی قصر سفید و روزنامه نیویورک پوست گفته که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفت تا ایالات متحده را از سازمان یونسکو بیرون کند. او مدعی شد که یونسکو از اهداف و مرام‌های کهنه اجتماعی و تفرقه افغان حمایت می‌کند که کاملاً برخلاف سیاست‌های منطقی است که مردم آمریکا در ماه نوامبر به آن رای دادن. اشاره خانم کلی به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود که در ماه نوامبر برگزار شد و دونالد ترامپ در آن برنده شد. تصمیم بیرون شدن ایالات متحده از اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در آخر ماه دسامبر 2026 اجرایی می شود. رئیس جمهور ترامپ در دور نخست ریاست جمهوریش در سال 2018 ایالات متحده را از یونسکو بیرون کرد، زیرا به گفته او این سازمان موقف‌های ضد اسرائیلی اختیار می کرد. سپس در 2023 رئیس جمهور پیشین جو بایدن دوباره آمریکا را شامل یونسکو ساخت. و سه ستاره برجسته تیم ملی کرکت افغانستان برای حضور در لیگ کرکت شپگیز امروز وارد کابل شدند. محمد نبی، رحمان الله گربز و ابراهیم زدران به تیم‌هایشان در لیگ شپگیز پیوستند. محمد نبی و رحمان الله گربز در تیم مس عینک بازی می‌کنند و ابراهیم زدران به حیث کاپیتان تیم بست به میدان میره. این ستاره ها معمولاً در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند. لیگ شپگیز در جریان همین هفته در کابل آغاز شد و قرار است تا اول ماه آگوست، یعنی 8 روز دیگر، ادامه یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. جرمنی نخستین کشور اروپایی شد که دو کارمند معرفی شده از سوی طالبان برای کنسولگری های افغانستان را پذیرفت. اقدام عکس‌العمل هایی را در پی داشته. یکی از فعالان حقوق زنان میگوید:
ما زنان افغانستان قربانیان مستقیم این سیاست های دوگانه هستیم. ما صدای ما را بلند میکنیم تا به جهانیان بگوییم معامله با طالب، معامله با سرکوب، سانسور و بی‌عدالتی است. ما میبینیم، فراموش نمیکنیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مورد بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان در کابل ابراز نگرانی عمیق کرده. زنان افغان در مورد بازداشت‌ها چی میگویند؟
زنان در افغانستان دیگه اصلا جرأت بیرون برآمدن در فضای باز نداشته باشند و از هر طرف متاسفانه رعب و وحشت و ارعاب به مردم به ویژه بر خانواده ها ایجاد کنند.
شماره از مهاجران برگشته از ایران به افغانستان وضعیت زنان باردار و کودکان خردسال را وخیم خوانده و میگویند که آنها با کمبود شدید غذای روبرو اند.
وضعیت خرابه دیگه، کودک گرمیه، بعضی طلاق میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، وضعیت میتونم اینجوری. وقتی که ما رفته بودیم ایران از بچگی ما رفتیم، الان دیگه جام نداریم، زندگی هم نداریم، اینجوری موندیم.
از تحولات تازه بین المللی نیز در جریان برنامه به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که در خبرها هم گفتم، جرمنی تایید کرده که دو مامور حکومت طالبان را برای ایجاد سهولت در بخش کمک های تخنیکی در پیوند به بازگشت برخی از پناهجویان به افغانستان میپذیره. شمار از رسانه های جرمنی از ایمیان دویچ ویل به نقل حکومتی کشور گفته که دو مامور حکومت طالبان در قنسلگری های برلین و همچنان در بن فعالیت خواهند کرد. یک منبع دیپلماتیک تایید کرده که ماموران حکومت طالبان به برلین رسیدند. حکومت جرمنی تصمیم پس از آن گرفت که جرمنی 81 نفر از افغانها را که از سوی کشور متهم به جرایم شناخته شده بودند اخیراً به کابل فرستاد. جزئیات در این گزارش.
پس از بازگرداندن ده‌ها پناهجوی افغان متهم به جرایم از سوی جرمنی به افغانستان، مقامات این کشور اعلام کردند که به منظور همکاری در روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از آن کشور، دو نماینده از سوی طالبان را خواهند پذیرفت. شمار از رسانه‌های جرمنی از جمله دویچه وله با نقل از حکومت جرمنی گفته است که این دو مامور طالبان در قنسلگری‌های بن و برلین فعالیت خواهند کرد. هرچند حکومت طالبان تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است، اما برخی از رسانه‌های جرمنی با نقل از شتیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی گفتند که سید مصطفی شمی و نبراس الحق عزیز به عنوان سکرتر تعیین شدند. در همین حال یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی تایید کرده است که این دو مامور قنسلی طالب به جرمنی رسیدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی نیز این موضوع را گزارش کرده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، جرمنی اولین کشور اروپایی است که دو کارمند قنسولی طالب را میپذیرد. هرچند برلین تاکید کرده است که پذیرفتن ماموران قنسولی طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و آنان در بخش پلانهای طرح شده اخراج کردن افراد دیگر همکاری میکنند، اما این تصمیم جرمنی واکنش‌های متعدد را برانگیخته است. دکتر رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه حکومت جمهوری پیشین از این اقدام جرمنی به شدت انتقاد کرده است. او روز دوشنبه 21 جولای در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که پذیرفتن دیپلمات‌های طالبان به اساس قوانین بین المللی به معنای به رسمیت شناختن این گروه است. او هشدار داده که این اقدام سیاست جرمنی را تا سطح سیاست روسیه پایین خواهد آورد. وی تاکید کرده است که پذیرفتن دیپلمات‌های طالبان زیر پا کردن حقوق بشر و به ویژه ارزش‌های حقوق زنان است. شمار از فعالان حقوق زن نیز این تصمیم جرمنی را محکوم کرده و گفته است که برلین با گروه معامله می کند که در نقض حقوق بشر به طور گسترده دست دارد. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان بر رادیو آزادی گفت:
این که کشورهایی که خود پناهنده میپذیرند حاضرن برای نظم مهاجرتی خود با ناقضین حقوق بشر همکاری کنند، اما ما زنان افغانستان قربانیان مستقیم این سیاست‌های دوگانه هستیم. ما صدایمان را بلند می‌کنیم تا به جهانیان بگوییم معامله با طالب معامله با سرکوب، سانسور و بی‌عدالتی است. ما می‌بینیم، فراموش نمی‌کنیم.
جولیا پارسی یک فعال دیگر حقوق زنان می‌گوید: این که طالبان در داخل کشور مشروعیت ندارد، چطور امکان دارد که جرمنی در مورد مهاجرین بانها گفتگو کند که از ظلم طالبان از افغانستان فرار کردند.
آلمان با پذیرش دیپلمات طالبان در سطح قنصلی در واقع یک گام خطرناک به سوی مشروعیت بخشی و گروهی برداشته است که نه تنها هیچ مشروعیت مردمی ندارد، بلکه به صورت سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها را زیر پا کرده است. فرصت نمایندگان طالبان برای هماهنگی روند اخراج پناهجویان، یعنی تحویل دادن انسان‌هایی که از ظلم و شکنجه گرفتند به شکنجه‌گرانشان. این تصمیم نشان می‌دهد که منافع سیاسی و فشارهای داخلی بر وجدان انسانی و اصول حقوق بشری غلبه یافته است.
پیش از این دهها نهاد حقوق زنان در یک نامه سرگشاده در مورد تصمیم جرمنی مبنی بر علاقمندی عادی سازی روابط با حکومت طالبان و برنامه فرستادن افغان‌های رد شده و متهم به جرایم به افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این نامه که نسخه از آن به رادیو آزادی نیز فرستاده شده است، آمده است که این تصامیم تخطی آشکار از اصول اساسی حقوق بشر، تعهدات بین المللی جرمنی و مسئولیت اخلاقی این کشور در قبال قربانیان خشونت است. جرمنی 81 افغان را در 18 ماه جولای که پناهندگیشان رد شده و متهم به جنایت بودند، در یک هواپیمای ویژه به کابل انتقال داد. با گزارش خبرگزاری آژانس فرانس پرس، الکساندر دوبرند وزیر داخلی جرمنی گفته است که حکم اخراج این افراد پس از فیصله محکمه صادر شده است.
شنیدید که جرمنی نخستین کشور اروپایی شد که دو کارمند معرفی شده از سوی حکومت طالبان برای کنسولگری های افغانستان در این کشور پذیرفت. چند پیش وزیر داخلی جرمنی الکساندر دوبرند از تماس‌های مستقیم بین برلین و طالبان حمایت کرده تا به گفته او فرستادن مهاجران افغان که در جرمنی مجرم شناخته شدند به افغانستان تسهیل شود. در این حال وزیر داخلی آلمان همچنان پیشنهاد تازه‌ای را مطرح کرده. این طرح قرار است با همکاری چند کشور اروپایی و در راستای تسریع روند اخراج مهاجران اجرا شود. جزئیاتی را در جریان برنامه به شما خواهم گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان در شهر کابل، او را بخشی از سیاست‌های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان خوانده. ریچارد بنت در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که اقدامات موج از ترس و ناامنی را در میان مردم افغانستان به ویژه در میان زنان و دختران به وجود آورده. ای که زنان و دختران در داخل افغانستان در این مورد چی میگن، در این گزارش بیشتر میشنویم.
با ادامه واکنش ها در پیوان به موج بازداشت های زنان و دختران در مناطق مختلف شهر کابل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان این اقدامات را بخش از سیاست های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان خوانده، گفته که موج از ترس و ناامیدی را در میان مردم افغانستان به وجود آورده است. ریچارد بنت بر روز دوشنبه 21 جولای در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با ابراز نگرانی در این مورد هشدار داده است که موج جدید بازداشت های زنان و دختران در کابل متهم به عدم رعایت قوانین پوشش یا اجاب یادآوری از محدودیت هایی است که در اوایل سال 2024 وضع شده بود. آقای بنت تاکید کرده که این بار اما گزارش ها که از افزایش خشونت ها در جریان این بازداشت ها است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا از زنان و دختران افغان قاطعانه حمایت کنند و با این آزار اذیت مبتنی بر جنسیت مقابله کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز با ابراز نگرانی از بازداشت زنان و دختران در کابل به دلیل آنچه که عدم رعایت اجاب عنوان شده، هشدار داده که این گونه رویدادها زنان و دختران را بیشتر منزوی می‌سازد و با تجدید فضای ترس اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. یونما در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه 21 جولای در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر کرد، گفته است که در پی دریافت گزارش‌های از بازداشت‌های اخیر دختران و زنان در کابل با مقام‌های طالبان تماس گرفته و خواهان معلومات بیشتر در این زمینه شده است. تلاش کردیم با زنان بازداشت شده از سوی محتسبین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صحبت کنیم، اما آنها به دلیل حساسیت موضوع حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این مورد نشدند. اما شماری از شاهدان عینی که صحنه های از بازداشت زنان توسط محتسبین مرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را عملا مشاهده کردند میگویند این وضعیت فضا را ترسناک و وحشت زده ساخته است. یکی از این زنان باشنده شهر کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، چشم دیدش را از جریان بازداشت زنان به رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
دیدم خانمایی که در سرک استاد کرده بودن، خانم هم سر صدا داشتن، اونا هم با فشار گفتگو داشتن. یعنی شاهد دعوایشان بودیم که با هم دیگر گفتگوی شدید داشتن. خانم هم سر صدا و گریه می‌کردن که مشکلات ایجاد کرده. کلا ما بیرون میریم با ترس و وحشت گشت و گذار می‌کنیم.
وای گفت که محتسبین امر به معروف طالبان تمامشان مردان بودند و زنانی را بازداشت کردند که کاملا اجاب اسلامی را رعایت کرده بودند. در این حال شمار از فعالان حقوق زن این برخورد طالبان را سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان می خوانند. مولوده توانا یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه این بخش از امو ساختار جندر اپارتاید است که در حال تطبیق شدن است. به نحوی که زنان در افغانستان دیگه اصلا جرأت بیرون برآمدن در فضای باز نداشته باشند و از هر طرف متاسفانه رعب و وحشت و ارعاب به مردم به ویژه بر خانواده ها ایجاد کنند. خود مردم ما ای که بخیزند بلند شوند علیه این نظام سرکوبگر استادگی بکنند.
در ادامه محدودیت های طالبان بر زنان از چند روز به این طرف محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان و دختران را در مناطق مختلف شهر کابل با اتهام آنچه عدم رعایت حجاب و نداشتن محرم عنوان میکنند بازداشت و زندانی کرده است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او اخیرا در صحبت با برخی رسانه ها مسئله بازداشت زنان و دختران در کابل را رد کرده است. پیش از این نیز در واکنش به بازداشت زنان و دختران توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل، شماری از زنان معترض با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را بازتاب ترس طالبان از حضور و مقاومت زنان در جامعه خواندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برخی از مهاجران برگشته از ایران به افغانستان میگویند که زنان باردار و کودکان خردسالشان با کمبود شدید غذا روبرو هستند و ادعا میکنند که آنان حتی با خطر مرگ هم مواجهند. آنان که بیشترشان در دو هفته گذشته از ایران برگشتند میگویند حتی به آب آشامیدنی صحی نیز دسترسی ندارند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و الال احمر و برنامه جهانی غذا نیز نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده و گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمیتوانند به اندازه هدف تعیین شده کمک رسانی کنند. جزئیات در این برنامه به شما داریم.
وضعیت خرابه دیگه، کودکا گرمیه، بعضی تلف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، اذیت میکنن.
محمد که حدود یک هفته پیش از تهران ایران به افغانستان برگشته میگوید کودکان خردسال خانوادهش با قحطی روبرو هستند و ضعیف و بیمار شدند. محمد 18 ساله اکنون با خانواده 10 نفرش به دلیل نداشتن سرپنا در خانه های اقاربشان در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب بسر میبرد. برادیو زودی گفت یک خواهر زیر 5 سالش و دو خواهرزادهش به دلیل نداشتن غذای کافی با خطر مرگ روبرو هستند.
وضعیت خرابه دیگه، کودکا گرمیه، بعضی تلف میشن، بعضی اذیت میشن، گرسنگی است دیگه، اذیت میکنه اینجوری. وقتی که ما رفته بودیم ایران از بچگی ما رفتیم، الان دیگه جام نداریم، زندگی هم نداریم، اینجوری موندیم. غذای کافی بچه‌مون نداره، ما خونه نداریم، قربای گرسنگی بمیرن.
عبدالقیوم 51 ساله مهاجر برگشته دیگر است که با خانواده 13 نفرش از مشهد ایران به شهر مزار شریف ولایت بلخ برگشته است. او میگوید همسرش و دختر متأهلش که به ترتیب 7 و 8 ماهه باردار هستند و نواسه 4 ساله‌اش به دلیل نداشتن غذای مناسب دچار سوء تغذیه شدند و وضعیتشان روز به روز وخیم‌تر می‌شود. او که 15 روز پیش پس از 20 سال زندگی در ایران به افغانستان برگشته و حالا در یک خانه کرایی زندگی میکند به رادیو زودی چنین گفت:
اما دخترمون هم معامله و زنم هرچی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پورا کده نمیشه، کسی هم پورا کده نمیتونه که به ما کمک میکنه، کسی نمیکنه که ما را که نمیبینم وضعیتم چیه چینه ای که کمک کنم. هزاران در هزاران نفر داره از ایران داره میایه، همه دیگه این مشکلات ها رو داره. اونجا خانه جاره کرده بودم، یک پسنداز کرده بودم، یعنی برم دیگه صاحب خانه دیگه دین دستانداز کدک ندادک وقتم پورا شد دیگه خارج شدم آمادم. حالا پول ما اونجا مونده، قوم و فامیلات تموم بشه، بعضش مثلا یک چیزی میارن میدین یا بعضی وقتا قرض میکنیم داریم گذران میکنیم تا 15 روزی میشه.
اما خانواده های هم هستند که از حدود یک هفته پیش به دلیل نداشتن هیچ گونه امکانات و سرپناه در افغانستان هنوز هم در وضعیت نامشخص در کمپ مهاجران در اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک مرز با ایران به سر میبرند و از گرسنگی شکایت دارند. امیر یکی از این افراد که با خانواده 4 نفره اش برگشته به رادیو زودی گفت:
در ایران بودیم، وضع مالیمون هم بیخی خراب است، از 100 نفر بدهکار هستیم، دست خودم دسته بودک، بعد جوش خورده گچ شده راست نمیشه. خودمان اینجا چه وقت شده در افغانستان آمدیم، نه یک وضعیت درست داریم، زیری خیمه زندگی میکنیم، همه نان صبح مان داشته باشیم نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم مشاب نداریم، مشکلات زیاد است.
در این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که اخیراً بیش از 2.6 میلیون نفر بدون هیچ گونه امکانات سرپناه کار یا امنیت به افغانستان برگشتند. این فدراسیون در بیانیه‌ای که در 21 جولای در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که آنها فقط 10% بودجه لازم برای کمک به اهداف تعیین شده برای مهاجران برگشته را در اختیار دارند. این نهاد افزوده که به دلیل افزایش روزافزون بازگشت مهاجران فشار بر آنان و نهادهای همکارشان برای تامین کمک ها بیشتر شده و تاکید کرده که برای ادامه این فعالیت های نجات دهنده حمایت فوری بین المللی لازم است.
از وضعیت زنان باردار و کودکان خردسال که اخیراً از ایران به افغانستان برگشتند ای گزارش شنیدید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت شما را از مهاجران که از ایران و پاکستان اخیراً به کابل برگشتند از مشکلات جدی در یافتن سرپناه شکایت می کنند. با ما بمانید و جزئیات برتان تا لحظات دیگر داریم.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که بحران مهاجرت همچنان یکی از چالش های اصلی اروپا به شمار میره، وزیر داخلی آلمان پیشنهاد تازه را مطرح کرده. این طرح قرار است با همکاری چند کشور اروپایی و در راستای تسریع روند اخراج مهاجران اجرا شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آلمان پیشنهاد ایجاد مراکز بازگشت برای پناهجویان رد شده خارج از اتحادیه اروپا را مطرح کرد. وزیر داخلی آلمان روز سه‌شنبه پیشنهاد داد گروه کوچک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگشت در خارج از اتحادیه به منظور بازگرداندن سریع‌تر پناهجویان رد شده به کشورهای مبدأ همکاری کنند. و هنگام ورود به نشست همتایان اروپایی خود در کوپنهاگن گفت امکان ایجاد چنین مراکز در خارج از اروپا با همکاری کشورهای شریک وجود دارد. او افزود می‌خواهیم این هدف را رسمی کنیم. به گفته وزیر داخلی آلمان هم رویکرد مشترک اتحادیه اروپا و هم ابتکار عمل برخی کشورهای عضو قابل تصور است. علاوه بر موضوع بازگرداندن پناهجویان رد شده، گفتگوهای کوپنهاگن بر اقدامات علیه مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود. وزیر داخلی آلمان قبلا در نشست در بایرن با وزرای داخلی اتریش، فرانسه، دنمارک، پولند و جمهوری چک خواستار سیاست مهاجرتی سختگیرانه شده بود، از جمله اخراج های منظم تر حتی به مقصد کشورهای مانند سوریه و افغانستان. فراتر از موضوعات مهاجرت، وزرا قصد دارند درباره راه های تقویت تاب‌آوری اتحادیه اروپا در برابر بحران های مانند آفات طبیعی یا مشکلات نظیر اختلالات فناوری اطلاعات گفتگو کنند.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. این برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که شما را از مهاجرانی که از ایران و پاکستان اخیراً به کابل بازگشتن از مشکلات جدی در یافتن سرپناه شکایت دارن. آنها میگن که یافتن خانه های کرایی بسیار دشوار است و اگر هم خانه پیدا شود کرایان بسیار بالاست که توان پرداخت از او را ندارن. از سوی دیگر برخی خانواده هایی که پیشتر در خانه های کرایی دهی شهر زندگی می کردن نیز شکایت می کنند که پس از بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، مالکان خانه ها کرایه ها را افزایش دادن. بیشتر در گزارش می شنویم که با صحبت های یکی از این برگشت کننده ها آغاز می شه.
یک زن افغان که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نمیخواهد از او در گزارش نام برده شود، میگوید که حدود یک هفته پیش به کشورش برگشته و اکنون به دلیل نبود خانه در منطقه دشت برچی کابل در خانه های اقوامش سرگردان است. او که سرپرست یک خانواده 7 نفره است به رادیو آزادی گفت:
دیگه تامون سمسایی در خانه های تامون هستی سمسایی واسه این چیزا جمع نشدن. از ایران که آمدیم پیسه های برا اینجا سمسایی ندادن، خب پولی پیش که در خانه داده بودیم اقتصادی خوبی نیست که دیگه جایی بودی باش سمسایی من رسید ندادیم خانه این چیزا درست ندادن خانه این خانه به خانه دیده خانه یکی مهمان هستیم فرد خانه یکی مهمان هستیم دیگه از امکانات خوب برخوردار نیستیم.
لطیفه مهاجر دیگری که 2 هفته قبل از ایران برگشته میگوید که در منطقه شاهشهید کابل یک خانه 2 اتاقه پیدا کرده، اما کرایه آن 7000 افغانی است که به مشکل میتواند آن را بپردازد.
زیاد نگران هستیم دیگه. فعلا شوهرم بیکار است، یک ده خانه کرایه هستیم. خانه کرایه هم بسیار به مشکل پیدا میشه. بسیار به قیمت بالا و
مشکل یافتن خانه مناسب تنها مربوط به تازه واردان از ایران نیست، بلکه افغانهایی که به تازگی از پاکستان برگشتند نیز با همین مشکل مواجهند. حمید ساکن منطقه کارته نو کابل که 1 ماه قبل با خانواده‌اش به کشور برگشته میگوید:
خانه‌ای که از 10 بالا بود حالا 20 تا 25 هزار است، خانه بسیار مشکل است پیدا کردنش. از ما یک اتاق است، در یک اتاق زندگی از وقتی که از پاکستان آمدیم، چون اقتصاد ما ضعیف بود کار بسیار مشکل پیدا کردن می‌داریم ما خرج روز روزگار خود. در یک اتاق به حساب 3300 روپیه کرایه می‌دیم که برق 3500 روپیه میشه.
پیش از این هم مهاجرانی که از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند در زمینه سرپناه با مشکلات جدی روبرو بودند و بارها در گفتگو با رادیو آزادی از این مشکل شکایت کردند. پیش از این نیز شماری از مسئولان دفاتر رهنماهای معاملات در کابل در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کردند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعای ساخت شهرک‌های رهایشی برای مهاجران بازگشته را مطرح کرده، اما به نظر می‌رسد که عملی شدن این کار نیازمند زمان است، در حالی که بازگشت کنندگان به مسکن نیاز فوری دارند. گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به تاریخ 18 جولای منتشر شده گفتند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس این اعلامیه بیش از 1.5 میلیون نفر تنها از ایران اخراج شدند و بیش از 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان نیز به افغانستان بازگشتند. از سوی دیگر برخی خانواده هایی که از قبل در خانه های کرایی در شهر کابل زندگی می کنند نیز می گویند پس از بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، مالکان خانه ها کرایه ها را افزایش دادند. مصطفی ساکن منطقه قلعه زمان خان کابل که با خانواده 10 نفرش در یک خانه کرایی زندگی می کند می گوید که قبلا برای یک خانه 3 اتاقه 10000 افغانی می پرداخت، اما اکنون صاحب خانه کرایه را به 13000 افغانی افزایش داده است.
اقتصادی وضعیت خود خلق خود نهایت بد
وضعیت اقتصادی مردم در بدترین حالت یعنی به اوج خود رسیده.
و دیگر این که صاحبان خانه ها کرایه ها را بلند بردن. آنها می گویند که اگر این مقدار کرایه را پرداخت نکنید از اینجا برید و دیگر با شما قرارداد امضا نمی کنم.
مومن خان ساکن منطقه شاهشهید کابل نیز گفت
مهاجر زیاد آمده، کرایه خانه ها نه تنها که افزایش یافته بلکه خانه کرایه پیدا نمی شود. اگر هم پیدا شود شخص مجبور است با هر قیمتی که باشد قبول کند.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که وزارت عدلیه طالبان اخیراً در اعلامیه از مردم خواست که اگر کرایه خانه ها افزایش یافت از صاحبان خانه شکایت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نیز پیش از این گفته بود که کرایه خانه ها به ویژه در کابل افزایش یافته است و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه یکی از عوامل مهم این افزایش به شمار می رود که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایی. تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 16 همتان در فصل 10 کیمیای صنف 11 هم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما فلزات انتقالی خوانده بودیم که فلزات انتقالی چی است و در چه موارد استفاده داره. فلزات انتقالی شاگردای عزیز عناصر بود که سویه های فرعیدی و اف آنها در حال تکمیل شدن بود. بخش دوم آن را انتقالی داخلی همچنان می گفت. آهن که از شاگردای عزیز در تکنیک حیثیت ستون فقرات را دارد و مس همچنان بعد از آهن مقام خاص را دارد. مس فعالیت کیمیایی کمتری را دارد است و بالای بعضی از صخره ها با شکل آزاد موجود می باشد. ولی شاگردای عزیز بخش زیادی از مس که از در کره زمین به شکل چی موجود است؟ سلفایت ها. خب شاگردای عزیز، همچنان درباره اولین عنصر گروه ششم فرعی که کرومین بود صحبت کردیم. این عنصر رنگ زرد درخشان نداره و مقابل فرسایش چیه شاگردای عزیز؟ مقاومت داره. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس جدید ما که درس جدید ما چی است؟ درس جدید ما شاگرد عزیز درباره غیر فلزات است که از صفحه 191 الی 202 کتاب شما را در بر میگیرم. غیر فلزات چی است شاگرد عزیز؟ ما در صنف 8 همچنان بالای غیر فلزات صحبت کرده بودیم. عناصر غیر فلزی که شاگرد عزیز در طبیعت نقش اساسی را داره که در عرصه های مختلف صنعت امروزی به کار میره. این عناصر که شاگرد عزیز سبب تشکیل مرکبات مختلف میشه که مرکبات آن در حیات موجودات های نقش بسیار مهم را داره. مثلا شاگرد عزیز کاربرد را میبینین، عناصر است که در تمام ترکیب تمام مرکبات عضوی شامل است. غیر فلزات که شاگرد عزیز عناصر است که اوربیتال های سویه آخری انرژی که پی آنها توسط الکترون ها در حال چی است؟ در حال پر شدن است و با گرفتن الکترون های سویه انرژی که آخری خوش را به چی پر می کنه؟ به 8 الکترون پر می کنه. غیر فلزات به طرف راست جدول دوره قرار دارند. همچنان شاگرد عزیز غیر فلزات که از 20% عناصر جدول دوره ای را تشکیل می ده. در گروه سوم مثلا شاگرد عزیز بران، در گروه چهارم کاربن، سیلیکون و جرمنیوم و در گروه پنجم به استثنای بیسموت دیگه تمامشان چی است شاگرد عزیز؟ غیر فلزات است. و همچنان شاگرد عزیز عناصر گروه ششم، هفتم و هشتم جدول پریودیک هم چی است شاگرد عزیز؟ غیر فلزات است. عناصری که دارای خواص مضاف یعنی دوگانه باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ شبه فلزات. هر غیر فلز که از شاگرد عزیز در پریود مربوطه خود از عناصر طرف چپ خوش منفعت برقی چی را داره؟ بیشتری را داره و در تعاملات کیمیایی الکترون های آنها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه. از جمله غیر فلزات شاگرد عزیز ما میتونیم هیدروژن را در گروه فلزات القلی قرار داره. چی شاگرد عزیز؟ مگر اینها که اصلا غیر فلز چی از شاگرد عزیز فعال است. علما نظر داره که هیدروژن را در گروه هفتم اصلی قرار دهند. اکسایدهای غیر فلزات که از خاصیت چی داره شاگرد عزیز؟ تیزابی. زمانی که با فلزات اینها چی میکنند؟ تعامل میکنند؟ مرکبات را تشکیل میده که به نام چی یاد میشه؟ نمک یاد میشه و رابطه آینی را چی میکنه؟ برقرار میکنه. غیر فلزات حالت گاز و یه جامد شکننده را داره که هدایت برقی و حرارتی آنها کم است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عناصر گروه هفتم اصلی که چیست؟ این گروه که از شاگردش عزیز عناصر اینها به نام گروه هلوجن ها هم یاد میشه. هلوجن به معنای چی شاگرد عزیز؟ به معنای سازنده نمک، که نمک طعام یکی از مثال های آنها است. خب شاگرد عزیز، فلورین، کلورین، برومین و آیدین از جمله عناصر غیر فلزی است و نسبت فعالیت بیشترشان به شکل ترکیبی پیدا میشه. عناصر این گروه که از شاگرد عزیز کم بیش خواص مشابه به یک دیگر داره، اما اختلاف جزئی در فعالیت کیمیایی و یا پتانسیل اکسیدیشن و ریدکشن آنها همچنان دیده میشه. فلورین که از شاگرد عزیز الکترونگتیف ترین عنصر، یعنی قوی ترین الکترون گیرنده طبیعت است که صرف نمبر اکسیدیشن منفی یک را در مرکبات اختیار میکنند. همچنان شاگرد عزیز کلورین، برومین و آیدین هم الکترونگتیف است، اما با نمبر اکسیدیشن منفی و مثبت را در مرکبات کیمیایی به خود اختیار کرده میتونند. تمام عناصر این گروه هفتم که از شاگرد عزیز اکسیدی کننده است، اما با افزایش نمبر اتمیشان خاصیت اکسیدشنشان کم میشن. هلوجن ها که از شاگرد عزیز در حالت عنصری به شکل مولکولی پیدا میشن، که فلورین به حالت گاز و کلورین چی از شاگرد عزیز همچنان به حالت گاز میباشه، برومین به حالت مایع و بالاخره آیدین به حالت جامد پیدا میشن. گسترش فلورین و کلورین در طبیعت نسبت به هلوجن های دیگر بیشتر است. فلورین بیشتر به شکل چی از شاگرد عزیز؟ کریولایت موجود می باشم. همچنان فلورین که از شاگرد عزیز اکسید کننده بسیار قوی است که صرف به طریق الکترولیز یا به شکل محلول هیدروژن فلوراید مایع می تونیم اون را حاصل کنیم. حال شاگرد عزیز میاییم بالای عنصر کلورین که کلورین چی است؟ کلورین در حرارت اتاق به حالت گاز است و دارای رنگ چی می باشد؟ سبز مایل به زرد. به همین حال شاگرد عزیز فعالیت کیمیایی زیادتر به شکل خالص چی است؟ یافت نمیشه کلورین ها. کلورین که از در زمین زیاد است. نمک های مهم آن سدیم کلوراید، پتاسیم کلوراید، کلسیم کلوراید و مگنزیم کلوراید است که در قشر زمین و آبهای طبیعی ما میتونیم آنها را پیدا کنیم. کلورین در سال 1774 توسط شیل کیمیادان سویدنی چی شد شاگرد عزیز؟ کشف شد. نمبر اکسیدشن آن در مرکبات از منفی یک الا مثبت 7 چی میکنه شاگرد عزیز؟ تغییر میکنه. ایزوتوپ های طبیعی آن که از کلورین 35 و کلورین 37 است، ولی ایزوتوپ های مصنوعی و رادیواکتیو آن که از کلورین 33، کلورین 34، کلورین 36، کلورین 38 و کلورین 39 همچنان استحصال میشن. مولکول کلورین دو اتمی از جهت جدا کردن اتم های آن به 243 کیلوژول پر مول انرژی و بلندتر از 1000 درجه سانتیگراد حرارت چیز شاگرد عزیز ضرورت. کلورین که از شاگرد عزیز عامل قوی اکسیدشن از آب و فلزات و غیر فلزات با استثنای اکسیجن و نیتروژن و گازات انرژی فعالانه تعامل میکنه و مرکبات مغلق را به آسانی اکسیدایز میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خواص کیمیایی کلورین که کلورین چی میکنه. کلورین شاگرد عزیز در موجودیت نور با هیدروژن تعامل میکنه و گاز هیدروژن کلوراید را تشکیل میکنه. مثلا شاگرد عزیز زمانی که ما کلورین و هیدروژن را با هم دیگه در موجودیت حرارت چی کنیم یا نور تعامل بدیم، چی را به دست میاریم؟ مستقیم هیدروژن کلوراید. کلورین که شاگرد عزیز با فلزات نجیبه همچنان تعامل میکنه، آنها را چی میکنه؟ اکسیدایز. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا در معادله کلورین که از با طلا تعامل میکنه و چی را میسازه؟ کلوراید ولانسه تال طلا را میسازه که سبب اکسیدایز طلا میشه و در نتیجه کلوراید ولانسه چی را میسازه؟ طلا را. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای استحصال کلورین. ما میتونیم کلورین را از اکسیدایز تیزاب نمک توسط اکسیدان های قوی از قبیل اکساید چی شاگرد عزیز از پتاسیم پرمنگنیت ما میتونیم اینها را به دست بیاریم. معمول ترین اکسیدانت های اینها که از شاگرد عزیز پوتاشیم پرمنگنیت است و همچنان شاگرد عزیز دای اکساید منگنیز است که اینها چی از شاگرد عزیز اکسیدانت های بسیار شناخته شده در استحصال کلورین است. همچنان شاگرده عزیز زمانی که کلورین بر اول توسط تجزیه برقی حاصل شد توسط کدام عالم بود؟ توسط شاگرده عزیز کیمیادان بریتانیوی. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای موارد استعمال تیزاب نمک ها. برای به دست آوردن کلوراید ها از تیزاب نمک استفاده میشه. برای تولید پولیوینال کلوراید یا هم پی وی سی ما میتونیم چی کنیم؟ از تیزاب نمک استفاده کنیم. ما معمولا در تجارت که از شاگردای عزیز به طور معمول با غلظت 38% اینها چی میشه؟ تهیه میشه. اگر 3 حجم آن با 1 حجم تیزاب شورا که به نام تیزاب سلطانی هم یاد شوه یک جای شوه میتونه فلزات نجیبه را در خود حل کنه. حال شاگردای عزیز میاییم به عناصر گروپ ششم اصلی. عناصر ای گروپ که از شاگرده عزیز به نام عناصر تشکیل کننده سنگ مدنی هم یاد میشه، چون معمولا اینها سبب تشکیل سنگ های مدنی میشه. عناصر ای گروپ که از اکسیژن، سلفر، سلنیوم و شاگرده عزیز غیر فلزات تلوریوم و پولونیوم چی از شاگرده عزیز در اینجا شبه فلزات است. در این گروه شاگرده عزیز اکسیژن، سلفر و سلنیوم چی بود؟ غیر فلزات. تلوریوم و پولونیوم چی بود شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. سلنیوم که از شاگرده عزیز اکساید های تیزابی یه تلوریوم اکساید و امفوتیر فلونیوم که از اکساید بسیار ضعیف قلوی را داره. هزارها مرکب سلنیوم که از شاگرده عزیز خواص زهری را داره که کرویات سرخ خون هایی مرکبات حیاتی است که مولکول آن 4 اتم سلنیوم را داره است. در سال 1898 مادیوم کیوری و پیری کیوری در وقت مطالعه ذرات رادیواکتیو عنصر پولونیوم را چیکار شاگرده عزیز کشف و 27 ایزوتوپ بسیار فعال رادیواکتیو را همچنان پیدا کرد که ایزوتوپ 210 پولونیوم در آلودگی طبیعی برگ‌های تنباکو نقش دارند که باعث شیوع سرطان در اشخاصی که سیگارت و تنباکو استفاده میکنه چی از شاگرده عزیز با وجود میایم. خب شاگرده عزیز همه گروپ که از شاگرده عزیز میبینیم که عناصر سبک هر گروپ و عناصر سنگین همان گروپ که از خواص یکسان و مشابه ندارن. این اختلاف که از بین عناصر گروپ ششم اصلی بسیار زیاد به مشاهده میرسن. خاصیت استثنایی گروپ عناصر قسمی است که با نماینده گروپ خود یعنی اکسیژن تعامل میکنن، نمبر اکسیدشن مثبت را اختیار میکنن. خاصیت مشترکی عناصر که است در ساختمان الکترون آن NS2 و NP4 است. این عناصر که از شاگرد عزیز معمولا با داشتن 2 الکترون تاق در سویه P2 بلانس عمل میکنن. اکسیژن یک غیر فلز چی از شاگرده عزیز تیپیک است که 21% اتمسفیر، 45.5% زمین و 65% کتله بدن انسان چی میکنه؟ تشکیل میتم. خب شاگرده عزیز اینها که هستن با تمام فلزات و غیر فلزات و استثنای هلیوم، نیون و ارگون چی میکنه؟ تعامل میکنه و اکساید های شاگرده عزیز چی را می سازه و اکساید های مربوطی خود را تولید میکنه. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی ما. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوالتان عبارت از ای است که کلورین را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز ما قبلا هم درباره کلورین معلومات دادیم که کلورین چی بود. کلورین که از شاگرده عزیز آیا شما درباره کلورین معلومات دارین یا هم در درس یاد گرفتین؟ کلورین در حرارت اتاق به حالت گاز موجود است، دارای رنگ سبز مایل و زرد است. به خاطر فعالیت کیمیایی زیادتر به حالت خاص چی از خالص پیدا نمیشه و همچنان مرکبات آن در زمین بسیار بیشتر است. حالا میایم بالای کارخانگی شاگرد عزیز. در کارخانگی دو سوال دارین. اول غیر فلزات را تشریح کنین، دوم عناصر گروه ششم اصلی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز در درس آینده ما بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چی است. شاگرد عزیز تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش داشته باشین، وقت خوش، خدا حافظ و مدد کرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسمس مونی کیمیایی تان یک بار باز شما رو خوش آمدید میگم به جلسه درسی 16 در فصل 12 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزش دار شاگردای عزیز بپردازین. خب عزیزان، با امید که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. خب عزیزان، حالا میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امین ها. قسمی که روز گذشته هم ما گفتیم امین ها ترکیبات کیمیایی هست که در آنها یک یا چند گروپ امین یا مشتقات آن شاگرد عزیز با اتم کربن چی باشه؟ وصل باشه. در کل شاگرد عزیز امین ها که بود بر اساس تعداد گروپ های الکایل یا هم ارایل آن با اساس اتصال آن به اتم نیتروژن تقسیم بندی شده بود که با اساس آن به امین های اولی، دومی و سیومی تقسیم شده بود و همچنان به امین های حلقوی. در کل شاگرد عزیز امین ها معمولا در حرارت پایین تر در حالت مایع و یا هم گاز بیرنگ بودند و امین هایی که با زنجیرهای کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین بودند در حالت چی بودند؟ گاز. خب شاگرد عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما امروز بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم که از صفحه 197 الا 203 کتاب شماره در بر میگیرم. آیا عزیزان شما درباره پلیمر معلومات دارین که پلیمرها چی از شاگرد عزیز؟ پلیمرهای طبیعی به مواد گفته میشه که به طور طبیعی در طبیعت چی باشه شاگرد عزیز؟ وجود داشته باشه و از واحدهای تکراری کوچک به نام مونومر چی باشه؟ ساخته باشه. زمانی که مونومرها با همدیگه یک جای میشه چی میسازه شاگرد عزیز؟ پلیمرها را. این پلیمرها به طور معمول توسط موجودات زنده مثلا مانند گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم‌ها چی میشه؟ تولید میشه. برخی از پلیمرهای طبیعی به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده میشه و عملیه های بیولوژیکی نقش چی داره شاگرد عزیز؟ در کل نقش حیاتی داره. آیا شاگرد عزیز درباره پلیمرها تا حال شما معلومات داشتین که پلیمرها چی بود شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم مرکباتی که مولکول های آنها از اتصال چندین مولکول کوچک تشکیل شده به نام چی یاد میشه؟ پلیمرها. در کل مولکول های کوچکی که پلیمرها را تشکیل میداد باز به نام چی یاد میشد؟ به نام مونومرها. پلیمرها که شاگرد عزیز در کل به دو گروه تقسیم میشه که پلیمرهای طبیعی و مصنوعی است. در این فصل شاگرد عزیز ما بالای پلیمرهای طبیعی چی میکنیم؟ صحبت. خب شاگردای عزیز، پلیمرهایی که شاگردای عزیز از عین مونومرها تشکیل شده باشه به نام چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ هوموپلیمرها. ولی شاگردای عزیز اگر پلیمرها از مونومرهای مختلف ساخته شوه به نام چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ کوپلیمرها. خب شاگردای عزیز، در کل امروز میایم بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. پلیمرهای طبیعی عبارت از قندهای چندین قیمت مانند چی است؟ نشایسته و سلولوز، پروتین ها، نوکلیک اسید ها، انزایم ها، ابریشم و روبر طبیعی است. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای قندها، که قندها چی است شاگردای عزیز؟ قندها که شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی ساده ای هست که به طور عمده از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده. این ترکیبات به عنوان کربوهیدرات ها شناخته می شود و واحد های ساختاری آنها به نام چی یاد می شود؟ مونوساکارید ها شاگرد عزیز، یا هم شوگر. قندها به طور طبیعی در گیاه ها و همچنان در میوه ها وجود دارند و به عنوان منبع انرژی برای موجودات زنده چی می کنه؟ عمل می کنه. در کل شاگردای عزیز ما می توانیم بگوییم که کربوهیدرات ها اکثرشان توسط چی؟ توسط نباتات سبز تولید میشه که ماده سبز برگ نبات یعنی کلروپیل در موجودیت نور آفتاب کربن دی اکساید هوا و آب را از طریق ریشه جذب میکنه و به گلوکوز تبدیل میکنه که امی عملیه که گلوکوز تبدیل میشه شاگردای عزیز به نام چی یاد میشه؟ به نام فتوسنتز. در کل شاگردای عزیز، کربوهیدرات ها یا قند ها که از مرکبات مهم حیاتی است که در حیات روزمره ما در عرصه های بسیار مختلف چی از شاگردای عزیز به کار میره؟ در وضع های منازل، موبایل، مواد غذایی و دیگر تمام شون چی از شاگردای عزیز از کربوهیدرات ها تشکیل شده؟ خب عزیزان، حال میاییم بالای نامگذاری کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها را ما به نام هیدرات های کربن همچنان یاد میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که فرمول بسیط آنها CnH2O این است شاگرده عزیز، و یا ما میتونیم بگیم CnH2N یا O این است شاگرده عزیز. شاگرده عزیز، در اینجا ما میتونیم ببینیم گلوکوز را، فرکتوز را شاگرده عزیز، که اینها که اصلا در مواجات موجود است. فرمول مشرحشان را شما در تصویر میبینین. در کل که از شاگرده عزیز، ساده ترین کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز، فرمول عمومی آنها چی از فرم الدهاید است. بنابر امی کربوهیدرات ها چی از پلیمر های فرم الدهاید است شاگرده عزیز. ببینین شاگرده عزیز، شما در اینجا در نامگذاری و شکل های اینها ببینین شاگرده عزیز که کربوهیدرات ها را در اینجا میبینین. خب شاگرده عزیز، در کل که از شاگرده عزیز، کربوهیدرات هایی که دارای گروپ کتونی و یا الدهایدی است، به امیل هازم میتونیم آنها را تقسیم کنیم به نام های چی؟ پیرانوز و پرانوز. اشکال پیرانوز و پرانوز چی از شاگرده عزیز؟ گلوکوز میبینید شاگرده عزیز که دارای گروپ وظیفوی الکلی و الدهایدی است. اگر شاگرده عزیز در امینجا ما ببینیم که چی از شاگرده عزیز؟ در کل شاگرده عزیز، اردوی اینها که هستن ساختار حلقوی است که برخ از منوسکرایت ها میتانه به آنها چی کنه تبدیل شوه. پیرانوز شاگرده عزیز یک ساختار حلقوی شش عضوی است که مشابه ساختار حلقه چی از پیران. ساختار اینا که از شاگرده عزیز، یک مولکول قند که از یکی از گروپ های هیدروکسیل خود را به کربن غیر کربن کربونیل چی میکنه؟ وصل میکنه که منجر به تشکیل یک حلقه شش عضوی میشه. مثلا شاگرده عزیز، در گلوکوز ببینین در حلقه پنج اتم کربن و یک اتم اکسیژن تشکیل میشه. به همین صورت شاگرده عزیز، ساختار پیرانوز گلوکوز چی میشه؟ حاصل میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای پرانوز. پرانوز که از شاگرده عزیز یک ساختار حلقوی پنج عضوی است که مشابه ساختار حلقه فوران، یعنی یک ترکیب کیمیایی با پنج اتم کربن و یک اتم چی است؟ اکسیژن. در این شکل که از شاگرده عزیز، یک مولکول قند یکی از گروپ های هیدروکسیل خود را به کربن غیر کربن کربونیل چی میکنه؟ وصل میکنه که منجر به تشکیل یک حلقه چی میشه شاگرده عزیز؟ پنج عضوی میشه. در پیرانوز که بود شاگرده عزیز، حلقه شش عضوی میشد، ولی در پران که از شاگرده عزیز، حلقه چی از شاگرده عزیز؟ پنج عضوی. در کل شاگرده عزیز، اما میگیم که پران که از شاگرده عزیز بیشتر قندهای پنتوز مثلا فرکتوز را در خود چی داره؟ داره. و قندهای هگزوز که از مانند گلوکوز عمدتا در چی است؟ در پیرانوز موجود است. حلقه های پیرانوز که از معمولا نسبت به حلقه های پرانوز که از شاگرده عزیز پایدارتر هستند و بیشتر در محلول های آبی چی میشه پیدا. در کل پیرانوز و پرانوز ساختارهای حلقوی چی هستند؟ قندها است که محلول ها به شکل های پایدارتر از قندهای خطیره با وجود میارن. در کل پیرانوز معمولا در قندهای شش کربنی مانند گلوکوز و پرانوز در قندهای پنج کربنی مانند فرکتوز چی میشه شاگرده عزیز؟ دیده میشه. خب شاگرده عزیز، ای بود ساختمان های پیرانوز و پرانوز که با امیدی که یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به انواع کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها به چند نوع تقسیم میشه. کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز به انواع مختلف تقسیم میشه که عبارت از مونوساکارید ها، دایساکارید ها و پلیساکارید ها است. مونوساکارید ها که از ساده ترین نوع قند ها است که از یک واحد ساختاری تشکیل میشه، که شاگرده عزیز انواع مهم آنها که از شاگرده عزیز ما میتوانیم در آنها گلوکوز، فرکتوز و لکتوز در نظر بگیریم. در کل مونوساکارید ها که از شاگرده عزیز، مولکول های آنها سه الا نو اتم می باشه و همچنان مونوساکارید ها در مواد غذایی موجود است که به نام چی یاد میشه؟ هگزوز. گلوکوز که از شکرده عزیز ساده ترین نوع مونوساکاراید است که در تولید انرژی در ارگانیسم موجودات زنده و عملی متابولیسم نقش چیره داره اساسی را داره. گلوکوز و فروکتوز و مونوز که از شکرده عزیز قندهای مهم مونوساکاراید است که فرمول عمومی آنها 36-12 و چی از شکرده عزیز 6. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای دای سکرایت ها، که دای سکرایت ها چی است شاگرده عزیز؟ دای سکرایت ها که از دو واحد مونوسکرایت ها که زمان که با همدیگه یک جای شوه چی را تشکیل میده؟ دای سکرایت ها، مثلا شاگرده عزیز سکروز، لکتوز، مالتوز چی است شاگرده عزیز؟ مثال های مهم چی است؟ دای سکرایت ها است. فرمول عمومی دای سکرایت ها 3-12H22O11 از شاگرده عزیز. همچنان دای سکرایت ها معمولا رنگ سفید را داره و دارای طعم چی از شیرین. مولکول های دای سکرایت ها به طرف راست چرخش میکنه و نور را چی میکنه؟ پولارایزیشن میکنه. همچنان شاگرده عزیز بوره چی است؟ یکی از دای سکرایت ها است و دای سکرایت های دیگر مانند لکتوز، مالتوز و چی است؟ و سلبیوز است. حال شاگرده عزیز میاییم بالای پولی سکرایت ها، که پولی سکرایت ها چی است شاگرده عزیز؟ پولی سکرایت ها که از اتحاد واحد های گلوکوز پیرانوز به همدیگه چی میشه؟ در نتیجه دیهایدریشن آنها تشکیل میشه. در این مرکبات نشایسته همچنان شامل است شاگرده عزیز، که در کل ما میگیم خواص عمومی آنها که است؟ فرمول عمومی آن 36-16-5 ضرب چی است؟ این است. معمولا در جوانه ها با تخم های نباتات چی میشه؟ پیدا میشه. پولیسکرایت ها مواد است که قابلیت کریستالایزیشن را نداره و بدون طعم است. این مرکبات در آب و الکل حل نمیشه، در صورت که هایدرولایز شد با مونوساکرایت ها چی میشه؟ تبدیل. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای نشایسته، که نشایسته چی است؟ نشایسته یکی از مهمترین مرکبات چی است؟ پولی سکرایت ها است که از ترکیب مولکول های گلوکوز به اساس رابطه چی گلایکوساید ها تشکیل میشن. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین جواری، کچالو، برنج، ریشه ها و تخم های نباتات منابع مهم چی است؟ نشایسته است. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم نشایسته در آب غیر منحل است، در صورتی که با آب حرارت داده شده هایدرولیز میشه و به قندهای قیمت چی میشه شاگرده عزیز؟ تبدیل میشه. نسبت موجودیت زیاد گروپ ها این مرکب آب جذبان چی است؟ خوب است و در نتیجه حرارت دادن هایدرولیز نشایسته صورت میگیره. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی تان. حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سوال دارین که چی است شاگرده عزیز؟ پلیمر چی است؟ آیا شاگرده عزیز یادتان است؟ ما گفتیم پلیمرهای طبیعی با مواد گفته میشه که به طور طبیعی در طبیعت وجود دارن و از واحدهای تکراری کوچک به نام چی مونومرها ساخته میشه. زمانی که مونومرها با هم دیگه یک جای شده چی را میسازه؟ پلیمرها را. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولیتان این است که مونوساکاراید ها چیست؟ تشریح کنین. سوال دو، میتون نشایسته چیز تشریح کنین. ای بود سوالات امروزیتان شاگرده عزیز. در درس بعدی ما برای چی صحبت میکنیم؟ امینو اسید ها. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
Yo باشم هر جا که میری بدن با من میرمم وقتی بخوابی دنیا میخوابم وقتی میداری پرنده ها خوش میخونم وقتی که میگی نمیخواهم من تو داری این را میداری که تو با من نمیخوابی Oh,